أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم لخارجين من النار. مهمترین مطلبی که در این آیات کریمه طرح می شود همون مسئله تجسم اعمال و خلود کفار است. مسئله اولا تا حدودی گذشت و زمینه مسئله ثانیه را هم تا حدودی فراهم کرد. اون چه که در خلود مهم است چند امر. اول اینکه اصل جهنم و نار و اهل نار دائمی هم یا اینکه بعد از یک مدتی بساط جهنم برچیده می شود در نتیجه اهل نار هم از بین خواهم رفت و چیزی در قیامت نخواهد بود مگر بهشت اهل بهشت، یا اینکه نه نار و اهل نار مخلدن همونطوری که بهشت و اهل مخلدن و مسئله زوال و نابودی همونطوری که برای بهشتیان راه ندارد برای جهنم و جهنمی ها هم راه ندارد. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث این است که اگر جهنم مثل بهشت ابدی و اگر اهل جهنم مثل اهل بهشت ابدی هم و اگر سوخت و سوز در جهنم مثل عیش و نوش در بهشت ابدی، آیا این سوختن بعد از یک مدت تبدیل به عادت و عذب و انس می شود یا نه همونطوری که اصل نار ابدی به سوختن ابدی، عذاب بودن هم ابدی؟ این دو مقام هم مخالف دارد و هم ادله قابل توجه دارد. اگر در مقام اول ثابت شد که جهنم مثل بهشت نیست تا ابدی باشد، اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث میرسد. ولی اگر در مقام اول ثابت شد جهنم مثل بهشت است، جهنمی ها هم مثل بهشت یا ابدی و مخلدن و سوخت و سوز در جهنم هم دائمی است مثل عیش و نوش در بهشت، اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث میرسد که آیا این سوختن بعد از گذشتن از قرون به عنوان یک عادت ثانیه برای اینها لذت بخش است و اینها عادت میکنند، یا اینکه نه اواخر سوختن هم مثل اوائل سوختن عذاب است. هرگز عذاب به عذب مبدل نمیشود. این دو مقام مهم است که در مسئله خلود نار و خلود اهل نار مطرح. مهمترین شبهه‌ای که احیانا برای خلود ذکر می شود این است که با رحمت خدای سبحان سازگار نیست یا با عدل خدای سبحان سازگار نیست و چون جزا وفاق عمل است و عمل منقطع است و محدود، نباید کیفرش نامحدود باشد. اگر مسئله رحمت الهی حل شد و اگر مسئله عدل الهی حل شد و اگر معلوم شد به این که همین چیزی که عامل اشکال بود همین عامل جواب است، یعنی دلیل اشکال همین دلیل جواب است، یعنی اون چه که به عنوان اشکال گفته شد همون به عنوان دلیل برای دفع اشکال ذکر می شود، دیگر شبهه از این جهت نیست که خلود هست. اونگاه باید به مقام ثانی بحث. گاهی گفته می شود که خلود با رحمت حق سازگار نیست. خب اگر چنون چه خلود با رحمت حق سازگار نیست، این دلیل اخذ از مدعا برای اینکه اگر رحمت حق یک رحمت عاطفی تلقی شد، همونطوری که خلود با رحمت سازگار نیست، اون احقابی از عذاب هم با رحمت سازگار نیست. مگر چند قرن یک انسان را معذب کردن با رحمت سازگار است؟ یا اصل تعذیب مگر با رحمت سازگار است؟ بر فرض این انسان‌های تبهکار و کفار و منافقین در برزخ رنج دیدن، چرا در قیامت کبرا گرفتار این اشد العذاب بشوند؟ اگر سالیان متمادی آل فرعون را بر آتش عرضه کنند، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، اونگاه به یوم تقوم الساعه دستور میدهد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خب چرا این سالیان متمادی که در برزخ معذب شدند کافی نباشد؟ اگر رحمت به معنای انفعال و عاطفه و رقت قلب و امثال ذالک معنا بشود، چه نیست اینها جز استفاد قلبیه خدای سبحانه؟ این دلیل اخص از مدعا، همونطوری که با اصل خلود سازگار نیست، با اصل تعذیب هم سازگار نیست. در حالی که خدای سبحان هم خود را به عنوان این که از من رؤوف‌تر احدی نیست معرفی میکنند و هم معرفی میکنند که هیچ کسی مثل من عذاب نمی کند، از او بر نمی آید که مثل من عذاب کند. لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد. این چه رحمتی که میگوید احدی مثل من عذاب نمی‌کند؟ هر دو مطلب را خدای سبحان در قرآن کریم برای بیان و برهان عقلی هر دو مطلب هم در کنار این مدعا هست. اما اون مطلب که هیچ کسی به هیچ موجودی نه نسبت به خود نه نسبت به دیگری از خدای سبحان رؤوف‌تر نیست و او ارحم الراحمین است بالقول المطلق، سرش این است که این رحمت یعنی اعطای کمال وجودی یک کمال حقیقی و این رحمت هم نیازمند به معرفت است، هم نیازمند به قدرت است، هم نیازمند به سخا وجود. اگر کسی نداند که سعادت و کمال دیگری در چی، او نمیتواند نسبت او مهربان باشد، زیرا نمی داند از چراه به او خیر برساند. یا اگر بداند که کمال و سعادت دیگری در چیز، ولی توان اون را نداشته باشد که به او این خیر را برساند، باز رحمت او رحمت بالفعل نیست. یا اگر عالم باشد و قادر باشد لکن اون جود و سخا در او نباشد که اهل گذشت باشد، باز رحمت او رحمت بالفعل نیست. تحقق یک رحمت بالفعل نیاز دارد به این امور سگانه: اول علم، دوم قدرت، سوم سخا بوده. و چون رحمت به این امور مستقی، در هر جا این امور قوی بود اون رحمت هم قوی، در هر جا این امور ضعیف بود اون رحمت هم ضعیف است، در هر جایی که این امور اصلا نبود رحمت در اونجا اصلا نیست. اگر کسی نداند که کمال دیگری در چیست، او نمیتواند به دیگری رحمت بفرستد. یا اگر بداند ولی نتواند، توانی ایثار رحمت ندارد. یا اگر بداند و بتواند ولی بخیل باشد و اهل جود و سخا نباشد، اون هم رؤوف و رحیم بالفعل نیست. پس تحقق رحمت به این امور استگانه مستاده، و چون هیچ موجودی از نظر علم مثل خدای سبحان نیست و هیچ موجودی از نظر قدرت مثل خدای سبحان نیست و هیچ موجودی از نظر سخا وجود مثل خدای سبحان نیست، در نتیجه هیچ موجودی در مثل خدای سبحان در رأس رحمت نیست. ممکن نیست کسی بگوید من به خودم از خدا نسبت به خودم ارحمم. هیچ موجودی چه انسان و چه غیر انسان نمیتواند به خودش از خدا رؤوف‌تر باشد. اگر هم کسی بخواهد به خودش خیر برساند، مصالحش را نمیداند. بر فرض از مصالح و مفاسد خود آگاه باشد اون توان را ندارد. بر فرض اون قدرت را داشته باشد اهل نثار و گذشت ایثار نیست، چون بسیار از ماها خیرمون را میدانیم ولی چون میدانیم این کار دشوار است میتوانیم ولی نمیکنیم. قدرت هست ولی اون جود و سخا نیست. جود و سخا تنها این نیست که انسان سفره بهن کند به کسی غذای مادی بدهد، اول آن است که انسان درباره خود سفره بهن کند. این از بیانات نورانی از سعدی سلام الله علیه است که در نهج البلاغه فرمود بخشنده باشید، جواد باشید، از بدنتون بکاهید به جانتون بدید، جود و به عبدانتون لند کسیتون. اینتون این مضمون در نهج هست. فرمود اهل سخا باشید. وقتی کسی از خوابش میکاهد بر تهجدش میافزاید این اهل جود و سخا. کسی که از تنبلیش میکاهد بر کوشش علمیش میافزاید او اهل سخا. فرمود اهل جود باشید، از بدنتون مایه بگذارید برای جانتون. جودو به عبدان کملن خسکون. این جود اونگاه معانی نازله هم دارد که اون معانی نازله در مثل حاتم تایی ها اون که به دیگری نان و آب میدهد که جواب نیست، اون که به دیگری فرهنگ و علم میدهد جواب است. لذا این از بیانات رسول خدا علیه آلاف و صحیح و سناس که همود اجود الاجواد الله رب العالمین. اون گفت همود انا اجود و ولد آدم، از من بخشنده تر احدی نیامده، برای اینکه من چیزی سفره‌ای پهن کردم که غذای ارواح و نفوس همه انسان. انا اجود و ولد آدم و در بین بشر از من بخشنده تر احدی. خب این جود حقیقی. بعد جودهای ظاهری هم درجاتی دارد به مراتبی. اولین جود آن ما بر فرض مصالحمون را بدانیم، بر فرض قادر بر تحصیل و مصالح باشیم، اون جود و سخا در معنی که از بدن مایه بگذاریم تا روح را پذیرایی کنیم. ما همیشه سعی میکنیم و از روح مایه بگذاریم به بدن رو پذیرایی کنیم. این سفره روح است که برای بدن پهن است. کجا ما سعی کردیم سفره بدن را برای روح پهن کنیم؟ همیشه میاندیشیم که چگونه بنوشیم و بخوریم، همیشه فکر میکنیم که چگونه بیارمیم. تمام این سفره ها رو روح برای این بدن پهن میکند. یه وقت نشد که بدن سفره پهن کند برای روح، بگوید خیلی خوب منم نمیخوابم، منم تلاش میکنم، منم کوشش میکنم. حضرت فرمود همیشه سفره از اون طرف پهن نباشد که شما بشینید فکر کنید بیاندیشید که چگونه مسائل رفاهی رو تعیین کنید که این بدن آسوده باشد. یه مقدارم از این طرف سفره سخا پهن کنید که جودو به عبدان کملا نفسکم. خب جود حقیقی بس این اینم که مقدور ماها نیست، یا برفرض مقدور من باشد نمی کنید. پس ما ممکن نیست نسبت به خودمون رؤوف و مهربان باشیم. هر ستنی که به ما میرسد از دست خودمون. پس خدای سبحان دل قول المطلق ارحم الراحمین. هیچ ممکن نیست موجودی نسبت به خودش یا نسبت به دیگری از ذات اقدس اله ارحم باشد، رحمت خدای. اونگاه این خدایی که خدا به عنوان ارحم الراحمین بالقول المطلق معرفی میکند میگوید من وقتی در قیامت کفار را تعذیب میکنم احدی مثل من عذاب نمیکنم، یعنی مقدورش نیست. این در پایان سوره مبارکه حج بیان کرد همون به این که یوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. همون طوری که از در نعمت ما درست نمی توانیم درک کنیم که در بهشت چه خبر است، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، از نظر تعذیب هم نمی توانیم درک کنیم که در جهنم چه خبر است. فقط این مقدار را خدا به ما هشدار داد، فرمود روزی خدا تبهکار را عذاب می کند که اون تعذیب مقدور احدی
به طوری تبهکار را در وثاق و بند قرار میدهد که احدی نمیتواند این چنین کسی را تعذیب کند. این نکره در سیاق نفی است. فمد یومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. همین خدایی شعر همون راه میرد به تبهکار اجازه عذرخواهی هم نمیدهد. یه وقت انسان تبهکار و معذب با اعتذار مقداری سبک میشود همین که عذرخواهی کند. فرمود ما در قیامت به تبهکار اجازه عذرخواهی هم نمیدیم. لا یعذنو لهم فیعتذرو. به اونها اذن اعتذار داده نمیشود. معمولا بابهای ثلاثی مجرد هیلا و باب افتعال امتعال که او قبول متابعه می کند، مثل این که می گویند کفرتو فنکفره یا عدبتو فتعدبه و مانندون افتعال و امتعال و تفعال اینه این که اما باب اعتذار و عکس از اون طرف هیل شروع می شود، قبولش را ثلاثی مجرد بهده می گرد، می گویند اعتذرتو فعذره، یعنی من عذر آوردم او قبول کرد. فرمود اجازه اعتذار نمیدن تا ما عاذر باشیم. این عاذرون لمن للمعتذر لمن اعتذر نشانه آن است که فعل اول از معتذر شروع میشود، قبول فعل مال عاذر هست. فرمود ما بنا اجازه اعتذار نمیدیم تا یه مقدار اینا سبک بشود. خب لا یعذن لهم فیعتذرون. بعد اگر خواستن التجا کنن چی؟ حالا اگر ناله کردن گفتن ما را از جهنم بیرون بیا، چه میگن خدای شما در باره این ناله چه میگوید؟ در سوره مبارکه مؤمنون آیه 107 و 108 این است که کفار در جهنم میگن ربنا اخرجنا منها که این عدنا فی انا ظالمون. با جوابی که خدای سبحانه میداد این است که قالق سوفیا. خب اخفه را به یک کلب میگوید. خدای سبحان به اینها اجازه عذر نمیده و اعتذار نمیده. اگرم التجا کردن گفتن ربنا اخرجنا، جوابش اخفه. خب این با رحمت مطلقه میسازد یا نمیسازد؟ رحمت خدا یعنی امر انفعالی و رقت قلب. به این معنا یا رحمت خدا همین است که عمل را به صورت واقعیش مجسم کند. فرمود به این که قالخ سوفی ها بلا تکلمون، از حرف نزنید. همین خدا می فرماید جزا هم بخواه، یعنی این کارم وفق عمل این تو. برای این که در همین سوره مبارکه مؤمنون دلیلش رو ذکر میکند، فرمود وقتی که اینها التجا کردن خدا می فرماید سوفی ها بلا تکلمون بلا تکلمونه، یعنی با من سخن نگوی. انهو کان افترا، انهو استدلال است، انهو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموها سخریا. اینا رو مسخره کردید، مسخرتون کردید. حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. اینی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. و شما را هم دین بعد بهتر جزن. پس رحمت خدا به معنای انفعال و سودش و رقت قلب نیست. رحمت خدای سبحان این است که هر مستعدی را به کمال لایقش میرسه. هر کسی هر چه کرد برابر اون استعداد صورت اخاذه میکنه. این شاید رحمت. همونطوری که در مسائل تشریعی فرمود در اجرای حدود الهی رؤوف نباشید لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، در مسئله عذاب هم میفرماد به اینکه لا یعذب عذابه احد، با اینکه او بالقول المطلق ارحم الراحمین. در رحمت مطلقه عذاب نسبت به بهشت و بهشتیای که سنگینی میشود عذاب، وگرنه خدای سبحان عذاب مطلق ندارد. اون چه که در جهان هست رحمت مطلقه است. این رحمت مطلقه برنامه تنظیم می کند که کجا جهنم باشد کجا بهشت. این که فرمود طبقت رحمته غضبه یعنی غضب را رحمت هدایت میکنه. هر جا رحمت رفت غضب به دنبال او میرود، نه اینکه خط رحمت بیش از خط غضب است. یه رحمت خاص است در مقابل غضب، که البته رحمت بیشتر است. گفتن به اینکه بهشت ابواب ثمانیه دارد، جهنم ابواب سبعه دارد و از طرف جهنم جزای وفاق و مطابق عمل، ولی بهشت پاداشی بیش از عمل. در مسئله رحمت انسان یک کار خیر بکند ده برابر یا بیش از ده برابر پاداش میگیرد، ولی جزاء سیئه سیئه مثلها و امثال ذلک. این نشانی آن است که رحمت خدا بیش از غضب خدا. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که رحمت خدا سابق بر غضب، یعنی که یعنی رحمت امام و غضب امت او. غضب هر جا بخواهد ظهور کند باید رحمت دستور بده. این کدام رحمت است که امام غضب است؟ این اون رحمت مطلقه است، نه رحمت خاصه. رحمت خاصه در مقابل غضب است. اذا در بیانات اسلامی سلام الله علیه است که جهنم اصلا جای رحمتی دار لیس فیا رحمت، هیچ رحمتی در جهنم. این در بیانات حضرت است در نهج البلاغه که دار لیس فیا رحمت قعرها بعید و که و که به دارن لیسه یا رحمه. این ره غضب در مقابل رحمت هست که اینها مقابل همه. این رحمت خاصه مظهرش بهشت است، اون غضب مظهرش جهنم. خدا رحمت خاصه دارد در مقابل غضب، یک رحمت مطلقه دارد که اون رحمت مطلقه تعیین کننده جای رحمت خاص و غضب مخفی. اون رحمت مطلق مقابل ندارد. آن از کرمود رحمتی وسعت کل شد. چیزی شیع باشد به مصداق رحمت نباشد نیست، مشمول رحمت نباشد نیست. اون رحمت مطلق مقابل ندارد. اگر در قرآن کریم است رحمتی وسعت کل شد، اگر دعای کمیل است رحمت کلتی وسعت کل شد، اون رحمت مطلق است. این در مقام ثانی بحث روشن می شود که گرچه به سمت کمال رفت، اما کمال شهوت است و کمال غضب، نقص عقل است و نقص فطرت. چون فطرت او به سمت توحید گرایش داشت و این فطرت خود را دفن کرده است و روی قبر فطرت خودش بساط عیش و نوش فن کرده است، اون فطرت را از بین نبرد، همواره متعذیب متحسر است، در عذاب است که چرا صاحب خانه و اون صاحب اصلی دل که فطرت است الان در بند شد و این قوا که باید خدمت گذار اون فطرت باشن الان میدون دارد. چند من عقل اسیر تحت هوان امید. او در شهوت کامل شد و در غضب کامل شد، لذا به سمت کمال شهوت و غضب هم حرکت میکنه. و چون در سمت عقل به اسارت رفت لذا معذب است و برای اون نفس. چرا محصول شهوت و غضب است؟ این شخص شهوت و غضب را کامل کرد و نتیجه شهوت و غضبش همون جهنم شد که نیست. این استعداد اون سمت را داشت و رسید، ولی چون عقل و فطرت را به اسارت گرفت، اون چه که عذاب می‌بیند عقل و فطرت او که قوام اصلی او، این در مقام ثانی بحث با درستان بیشدن. بنابراین رحمت خدای سبحان دو قصه، یه رحمت خاصه که غضب مقابل او، یه رحمت مطلقه که اصلا مقابل نده. این که فرمودن رحمت خدا سابق است بر غضب، یعنی غضب امت رحمت است. کجا جای غضب هست، کجا جای رحمت است، باید اون رحمت مطلقه دستور بدهد. رحمت مطلقه دستور میدهد که برای تبهکار باید جهنم باشد. این جهنم بودن کیفر برای تبهکاران، این طبق نقشه اون مهندس است به نام رحمت. اون رحمت مهندسی میکند. اون خدایی که رحمت اون مطلقه است میگوید به این که اگر جهنم نباشد شیطری برای ظالمین نخواهد بود، اونگاه ظالم و عادل یکسان میشود و این برخلاف رحمت مطلقه است. ظالم باید به عذاب انتقام گرفته بشود که انتقام گرفتن از ظالم گرچه برای خود ظالم عذاب است ولی در کل نظام رحمت. شما وقتی نقشه یک خانه را نگاه میکنید میبینید این نقشه نقشه کاملی، یه مهندس خوبی نقشه کشید. چرا؟ برای اینکه همه لوازم این خانه در این نقشه آمده است، هم اتاق مطالعه و پذیرایی آمده است، هم کتابخانه و مخزن درش روشن است، هم جای خواب دارد و هم دستشویی. ولی وقتی انسان کنار کنیز می رود اونجا متعجبی، کنیز در کنار که در برابر کتابخانه جای بدی و اما در کل نقشه جای خوب، نار در برابر بهشت جای بدی اما در کل عالم جای خوبی. برای اینکه اگر نار نباشد عادل و ظالم یکسان خواهند بود. ان نسأل المتقین کالفجار سواء نحیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. پس نقشه این عالم به دست مهندس رحمت است، یعنی رحمت دارد نقشه می کشد. اگر عذاب نباشد نقص است. لذا فرمود ما اگر خدای سبحان اگر غضبی دارد جایگاه غضب را اون رحمت مطلقه تعیین می‌کند که کجا غضب کند و کجا غضب نکند. مأموران غضب الهی هم مشخصند. اگرم یه وقتی خواستن آتش جهنم را اضافه کنند در بیانات هستنی سلام الله در نهج هست که فرشته جهنم، مسئولان جهنم همین که عصبانی شدن شعله پیدا می‌کنند، نظیر مسئولان کوره های کارخونه ها نیستن که یه مقدار مواد سوختسوز از خارج بیارن و آتش این کارخانه را افزوده کنن. همین که این فرشته غضب شد شعله برن می‌کنند. کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت این فرشته عصبانی شد النار تختم بعضه علی بعض، اینا رو شعله ها رو هم می‌کنند. با تجسم رازگار است. اینا همه نشانه یکی تجسم است. خب اون مبدع فایلی در تجسم الان مگر انسان یه بذری افشان مجسم نمیشد به صورت خوشه در نمیاد. اما زاره حقیقی که خود انسان بگوید من این بذر را به صورت خوشه در آوردم یا این بذر افشانی استعداد از اون واحد و صور صورت اعطا میکند. تجسم اعمال معناش اینه که جهنم در اختیار خود انسان است. تجسم اعمال معناش اینه که انسان مبادی قابلی نصاب علت قابلی تمامه. اون که روی این استعدادهای تام صورت میبخشد خداست. هر کسی بذری افشان من یزرع یه، هر کی کشتد گرو میکنه. قیامت هم یوم حساب است. اون که صورت به این ماده افاده می کند، هل به این قابل عطا می کند، خدای سبحان است. نه تجسم اعمال به این معنا باشد که انسان وقتی کار کرد جهنم را خودش ایجاد می کند یا آتش جهنم را خودش ایجاد می کند. روانند و مبدع خالی نخواهد. تجسم اعمال معناش آن است که انسان مبدع قابلی به نصاب استعداد گرسید. خدای سبحان به هر اندازه که مستعد استعداد داشته باشد به او تیج عطا میکند. اگر هنجل بود تیج عطا میکند، اگر سیب و گلابی بودم تیج عطا میکند. در همین بیان مبارک از سمی سلام الله علیه که فرمود هر وقت فرشته عصبانی شد نار تحتم و بعض و علابت، نشانه آن است که مواد سوخت سوز اونجا همون مظاهر قهر خدای سبحان خواهد. پس رحمت دارد نقشه می کشد. نباید گفت چون رحمت خدا بیش از غضب خداست پس بنابراین بساط جهنم باید برچیده بشود. این یک نقش. و جهنم مظهر عدل خدا. ما در خداشناسی همونطوری که یک مور خیال میکند خدا دو تا شاخش دارد که این کمال است، نباید این رعفت و رحمت و عاطفه و گرایش دل را که یک وصف نفسانی است برای خدا سبحان ثابت کنید. گاهی هم بینید یک سیلی آمده، یک زلزله آمده، ده ها نفر را سلم بکن کرده. این با رحمت مطلق خدا سازگار است. خدایی که طبق اون برهان قبل فرمود از من رعوف تر احدی نیست، دارد کل عالم را اداره میکند. ما از یک گوشه عالم به یک مقدار از عالم در یک تنگنا و محدوده نظر میکنیم و تازه خیال بکنیم رحمت خدای سبحان یا رحمت عاطفی. بنابراین رحمت خدای سبحان عبارت از آن است هر موجودی به هر اندازه استعداد داشته باشد او را به کمال لائق میرساند، ولی در قسمت خیرات افاضه‌اش چندین برابر است در قسمت نقص و معاصی. گاهی عفو می کند، گاهی تخفیف می دهد، گاهی هم از باب جزا و سیئت سیئت و نسجها اون مستعدله را به مستعد می دهد. این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از همون آیه قرآن کریم است که فرمود ما عده‌ای رو به عذاب گرفتار کردیم، این که به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. همون ما بسیار از موارد از لغزش های انسان ها میگذره، از بسیار از لغزش ها هم میگذره، لغزش های بسیاری از مردم را هم نادیده میگیره، همی از مردم را در باره همی از گناهان گرفتار میکنه. این مقدار فد ما کسبت ایدیکم است و یعفو عن کثیرین که در دنیا که در آخره. به این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از این کریمه گرفته شده. و اگر نه، اگر خدای سبحان بخواهد با عدل رفتار کند که لو یاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر خدای سبحان بخواهد در برابر ظلم ظالمی کیفر بدهد که جنبنده روی زمین نمیماند، این خوب هاست که شما میبینید. وگرنه اکثری این انسان ها به طرف تباهی رفته. یا قتل الانبیاء قترون النبیین بغیرها قترون الانبیاء بغیرها، یا نمونش همین درند خوییست که شما از سر غرب میدونید. خب فرمود اگر من بخواهم بشر را کیفر بدم که جنبنده روی زمین نمیماند، لو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، خدا اگر بخواهد با عدل رفتار کند که جنبنده روی زمین نمیماند. این بشر لذا فرمود ما از بسیار افراد میگذاریم، در بسیار از مواقع میگذاریم، ما از ذلك همینه. و اگر خدا رحمتش سابق است، یعنی نقشه عالم هستی را چه دنیا چه برزخ چه قیامت خدای رحیم به عهده دارد، نه خدای قهار. رحمت او مهندس عالم است. یا من سبقت رحمته غضبه. به بسیار از ماها خود را به حساب نیاوردیم. اگر خود را به میز محاسبه دعوت میکردیم اونگاه معلوم میشود که ما چقدر بدهکاریم. تازه ما خود را جزء خوبان میشماریم به برکت اهل بیت. اما اگر کسی واقع خود را بررسی کند، ببیند در بسیار از اعمالش چیزی برای خدا نمیماند. هر جا بود خودمون را خواستیم، درس بود خودمون را خواستیم، بحث بود خودمون را خواستیم، علاقه خودمون رو خواستیم، خودمون رو کمال خودمون رو طلب کردیم، به خیال کردیم کمال ما در همین است. اگر بررسی بکنیم معلوم می شود که لو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی الله رحم من دابه. بنابراین رحمت خدا یه رحمت عاطفی و انفعالی و رقت و قلب و امثال ذلک نیست. چون در برابر عمل خدای سبحان کیفر می دهد، لذا می فهمد به این که ما بنا اجازه عرفایی هم نمی دیم، زیرا اون صفت درند خویی اینها که کلب حقیقی هم در قیامت ظهور می کند. ما هم در برابر کلب می گوییم اختا با لخت و فیها ولا تکلمون. اونگاه اگر ثابت شد که جهنم و عذاب جهنم محصول اعمال است، یعنی انسان در اون عقاید و اخلاق و اعمالی که دارد علت قابلی و زمینه است و خدای سبحان این علت قابلی را به صورت به مستعد له می‌رساند. و اگر ثابت شده است که گناه واقعا آتش است، نه سخن شعری باشد، تشبیه و استعاره باشد، خب اون که تشبیه دارد می‌بینه. اگر ثابت شد گناه واقعا آتش است، ان الذين ياخذون اموال اليتامى ظلما انما ياخذون في بطونهم نارا، این حقیقتا آتش است نه مجاز، تشبیه و استعاره و کار نیست، حقیقتا آتش است. و اگر ثابت شد گناه فرق نمی کند، خواه گناه بدنی باشد مثل ما یتیم و محروم خوردن، خواه گناه اعتقادی باشد مثل کفر و نفاق، خب این گناه بدنی به صورت آتش در می آید، خب بدن را می زیانه. اون گناه اعتقادی به صورت آتش روحی در می آید، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده خواهد شد، که اون را در سوره مبارکه همزه به این صورت بیان کرده است که به ما ادراک مل حتمه نار الله الموقده، این نار الله غیر از نار جهنم است، این غیر از نار جهنم است، غیر از حقر است، غیر از ناری که تلج دا و امثار ظالم، این نار مستقیما به الله استناد داره، نار الله الموقده. خب موقد این نارم قهرن خدای سبحان است، اون موقد است نار او، وقودش هم که عقیده خود انسانه. خب شما درست کبریت منفجر میشه، این مواد TNT منفجر میشه، ولی بالاخره یک کسی باید رو منفجر بکنه یا نکنه. این سنگ چخماق آتش زاست، ولی یک کسی باید بشه تلنگر بزنه یا نزنه، خود به خود منفجر میشه یا باید به چیزی برخورد کنه. فرمود این عقیده ماده TNT، ماده آتش زاست، بسیار وقود نار انسان است، بسیار خوب. اما موقت چیه؟ خب موقت خدا نار الله الموقده، چی موقت او؟ خدا موقت او. خود انسان تلاش کرد، زحمت کشید، کوشید، با بدترین وضع شده ماده آتش را، شد وقود. این بیان قبلا هم شده که دو بار بعدتون رسید، مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه زکیه در کتاب شریف القدیر رو نقل کردن که در زمان کسی که دایه خلافت داشت، خلافت سوم، مرد آمد و هر یکی از کفار را از گوشه قبری برداشت و به او گفت که شما برانید که کفار در قبر می سوزن، این سر یک کافر است و این سر سرد است، آتشی ندارد. این که ادعای خلافت داشت موند، به چون مثل قبلی نبود که اگر مشکلی داشت به حضور علی بن ابی طالب سلام الله علیه برود، این دستور داد که حضرت احضار کنند، حضرت را حاضر کرد، حضرت هم برای پاسخ به این مسائل اعتقادی حضور پیدا کرد. وقتی حضرت حضور پیدا کرد، عثمان به این شخص گفت عید المسئله، سؤالت تکرار در همون جمع در حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این شخص سؤالش تکرار کرد، گفت به این که اگر کفار و منافقان در آتش و در جهنم می سوزن و قبرم مثلا حفرت من حفر النیران است و در بعد از مرگ کفار در آتشن، این سر یک از کافران است، این سر که را گرم است، سرد نیست. البته این حدیث با شرح بیان می شود. حضرت فرمود به این که زند و مسعار را حاضر کنید. زند و مسعار هم این چخماق که به هم میزنند آتش میجوشد، در حضور او اینها را به هم زد و از درون این شعله جوشید. فرمود به این که اگر شما به هر کدام از این زند و مسعار، این که وسیله تسعیر و افروختن از دست زنی، میبینه سرد، از جای دیگر هم آتش نیاوردیم ما، بالاخره یک چیزی باید باشد اینها را به هم بزند تا آتشش در بیاد یا نه. به این شخص گفت این کافر می سوزد، ولی یک دستی باید بهش برسد که از درونش آتش بجوشد، اون دست زید و عمر نیست، درون سر این شخص آتش است. تو خیال کردی تو غر حیزم هست، خیال کردی اونجا هم مواد سوختی دیگر هست. از درون این آتش میجوشد یک دستی باید بهش بخورد که دست خداست. دو وقت همه فهمیدن که مسئله قبر و عذاب قبر و آتش قبر و سوختن سر کفار و امثال ذالک از کجا شروع میشود. این از اون قرار روایات ماست که مرحوم امینی رضوان الله در کتاب شریف القدیر از کتاب زین الفتا فی شرح سورت العطا از اونجا ظاهرا نقل میکند. بنابراین اگر چنون که نار الله است و خود شخص وقود است، یک موجودی لازم دارد. انسان قابل نار است نه فاعل نار. انسان که فاعل جهنم نیست، خالق جهنم نیست. خود آتش چطور است؟ چی صورت ناریه به حسب داد؟ این شی می رود به سمت پذیرش صورت آتشی. اون خدایی که متصور صور است، واحد صور است، به این شی صورت ناری داد، به چیزم صورت نوری. اگر گفته شد تجسم اعمال، اگر گفته شد وقود، یک مجسمی، یک متصوری، یک موقعی و امثال ذالک می ترد. دعایی هم بکنیم، دعاها هم با خلوص نیت عرض کنیم که خدای سبحان به اجابت برساند. بارها برگتون رسید که دعا بدون صلوات بر محمد و آل محمد مستجاب نمی شود. لذا خدای سبحان رو قسم می دهیم به حق محمد و آل محمد، اول صلواتش را بر محمد و آل محمد نازل بفرماید محمد و آل محمد، و به حق این خاندان، این عزیزان رزمنده ما را در شریف‌ترین وقت به پیروزی نهایی برساند. نور امید در دل‌های اینها بتواند، قدم‌های اینها را استوارتر بفرماید، ترس اینها را در دل‌های دشمنان اینها القا بفرماید، امدادهای غیبی را نصیب امت و امام بفرماید، نصرت‌های غیبی را به وسیله فرشتگان مأمور به نصر نصیب رزمندگان غرب و جنوب و کربلای پنج و شش و سایر کربلاها بفرماید. و عزیزانی هم که شربت شهادت نوشیدن با اولیای الهی محشور بفرماید، و سرا و مفقودان هم به خاندان عزیزشون برگردانند. در حق محمد و آل محمد.